ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 12 روز از بهار 1403 خورشیدی به شما همراهان همیشگی رادیو فردا درود می‌فرستیم. امیدوارم تا این لحظه از نوروز به شما خوش گذشته باشه. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم میزبان شما. پیش از اعلام گزارش‌ها همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مژ با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. رئیس پلیس راه کشور اعلام کرد 82% تصادف‌های منجر به مرگ در سفرهای نوروزی امسال مربوط به خودروهای داخلی و 17% مربوط به خودروهای خارجی بوده است. حسن مؤمنی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تایید کرده که 62% از خودروهای داخلی که تصادف آنها تلفات جانی در پی داشته است، پژو و پراید بودند. فروردین ماه گذشته تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهوار اعلام کرده بود که 27% خودروها در تصادفات منجر به مرگ را پژو و 24% آنها را پراید تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار حدود 90% خودروهای تولید شده در صنعت خودرو ایران بر پایه 3 پلتفرم قدیمی پراید، پژو 405 و پژو 206 ساخته می‌شوند. این در حالی است که هر 3 پلتفرم دست کم 2 دهه است که از رده خارج شدند. سرپرست وزارت عدلیه دادگستری افغانستان اعلام کرد به کار بردن واژه حزب در این کشور جرم محسوب می شود. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد عبدالحکیم شرعی شنبه 11 فروردین با تاکید بر ممنوعیت فعالیت احزاب در این کشور گفته است که قانون طالبان به کار بردن کلمه حزب را هم جرم می داند. آقای شرعی اواخر مرداد سال گذشته از ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان خبر داده و گفته بود که احزاب بنیاد شرعی ندارند. به گفته او بدبختی های کنونی افغانستان به دلیل فعالیت همین احزاب سیاسی است. این ممنوعیت در حالی اعلام شده بود که طالبان پس از استقرار دوباره در افغانستان در سال 2021 تاکنون قانون اساسی ارائه نداده است. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ویدئویی منتشر کردند که در آن پدر و مادر سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق، می‌گویند مرگ دخترشان به بازداشت و احضار نهادهای امنیتی ارتباطی نداشته است. در این ویدیو مادر سارا تبریزی چندین بار می‌گوید که دخترش سابقه حمله عصبی داشته و قرص پروپانولول مصرف می‌کرده است. او در توضیح حادثه نیز می‌گوید که سارا با خوردن داروی مغز و اعصاب به بستر خود رفته و صبح از خواب بیدار نشده است. در هفته دوم فروردین ماه گزارش‌های مبنی بر مرگ مشکوک سارا تبریزی پس از فراخوانده شدن از سوی نهادهای امنیتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. چند روز بعد قوه قضاییه بازداشت این زن 20 ساله در ماه‌های گذشته را تایید کرد، اما ادعا کرد که در روزهای پایانی سال 1402 و روزهای ابتدایی سال جدید هیچ احضاریه‌ای از سوی نهادهای امنیتی یا قضایی برای خانم تبریزی صادر نشده است، ادعایی که رادیو فردا نمی‌تواند به طور مستقل آن را تایید کند. همزمان با برگزاری انتخابات شهرداری‌ها در ترکیه، بر اثر خشونت‌ها در منطقه عمدتاً کردنشین دیاربکر واقع در جنوب شرقی این کشور، 1 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی آنادولو با اعلام درگیری‌هایی در منطقه سور گزارش داد که افراد درگیر از سلاح گرم، سنگ و چوب استفاده کردند. رأی‌گیری برای انتخابات شهرداری‌های ترکیه از صبح یک شنبه در 81 استان این کشور آغاز شده و حزب حاکم عدالت و توسعه به دنبال جبران شکست غافلگیرانه انتخابات قبلی در 2 شهر استانبول و آنکارا است. و رادیو دولتی اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که ژنرال چارلز کیو براون، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، یک طرح کلی برای عملیات نظامی اسرائیل در رفح شامل بستن مرز این کشور، مرز این منطقه با کشور مصر و استفاده از پایش مرز با فناوری‌های پیشرفته‌تر را به رئیس ستاد ارتش اسرائیل پیشنهاد کرده است. بر اساس این گزارش، این مقام ارشد نظامی آمریکا به همتای اسرائیلی خود گفته است که آمریکا نمی‌خواهد شاهد تلفات هزاران غیر نظامی در رفح باشد. از سوی دیگر، وزیر خارجه فرانسه روز شنبه اعلام کرد که پاریس پیشنویس یک قطعنامه را که شامل راه حلی سیاسی برای جنگ بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه است به شورای امنیت ارائه خواهد کرد.
ممنونم. آخرین خبرها از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. سخنان متناقض مقامات حکومتی در ایران درباره باز بودن مراکز تفریحی و پارک ها در روز 13 بدر در ایران. فرانسه از ارائه پیشنویس جدیدی به شورای امنیت برای پایان جنگ در غزه خبر داد. و ناترازی صادرات و مصرف بنزین در ایران، رسانه ها از رکورد مصرف بنزین در نوروز امسال خبر دادند. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سخنان متناقض مقامات حکومتی و دولتی در ایران درباره باز بودن یا نبودن مراکز تفریحی و پارک‌ها در 13 فروردین با واکنش شهروندان در شبکه‌های مجازی روبرو شده است. همزمانی 13 بدر امسال با مراسم عزاداری امام اول شیعیان موجب شده برخی امامان جمعه خواستار برگزار نشدن جشن 13 بدر و عدم حضور مردم در مکان‌های گردشگری شوند. در همین زمینه با حسین قاضیان پژوهشگر مسائل اجتماعی در واشنگتن گفتگو کردم و نخست از او درباره این تناقض پرسیدم.
در یه موقعیت مشخصی قرار گرفتن که باید دربارش واکنش نشون بدن. این واکنش به نظر از بیرون تناقض‌آمیز میاد، ولی من فکر می‌کنم بخشی از یک نوع تاکتیک برای مهار کردن وضعیت این روز. چون ببینید، اینا از یک طرف در برابر این واقعیت قرار گرفتن که مردم زیادی احتمالاً خواهند رفت و مراسم 13 بدر برگزار میکنن، اونم در زمانی که مصادف شده با ضربت خوردن یا شهادت امام اول شیعیان. بنابراین خب این چهره بیرونیش این خواهد شد که گویی مردم اون موضوع براشون خیلی اهمیت نداره در مقایسه با 13 بدر و دوستان 13 بدر خودشون رو برگزار کنن. این برای نظام سیاسی از نظر نمادین خیلی شکست مفتزهانه محسوب میشه، برای بارها و بارها هم اتفاق افتاده، ولی در شرایط حاضر یک نوع هماوردی است، خصوصا پس از اتفاقات شهریور 1401. به دلیل اینکه افراد ممکن احساس کنن خب پس اینقدر اگه ما زیاد هستیم و حکومت اینقدر هوادارانش کمه، پس ما یه پتانسیلی داریم. از اون طرف افراد موافق حکومت هم در موقعیت ناجوری قرار گرفتن و میخوان که این وضعیت مهار بشه تا این در اقلیت بودنشون خیلی آشکار نشه و اون خورده فرهنگی که اونا حامل و تابش هستن خیلی صدمه نبینه به لحاظ نمادی. اینجا میدان نبرد قبلی و گذشته است که امروزی شکل بارستری پیدا کرده، بنابراین مجبورن درش واکنش نشون بدن. من فکر می‌کنم این اظهارات به اصطلاح ضد و نقیض بخشی از اون واکنش برای پخش کردن مقاومتی که مردم ممکن در این روز بکنن.
آقای قاضیان، حالا فارغ از اون بار مذهبی و یا اون نگاه مذهبی که پشت این دست اقدامات مقامات جمهوری اسلامی ممکنه نهفته باشه، اما به نظر میرسه که با نگاهی به پیشینه اقدامات و اظهارات مقامات حکومتی، یک دوگانه سازی در خصوص فرهنگ و آداب سنتی ایرانیان هم در دستور کار حاکمیت بوده. انگیزه پشت این نگاه و تصمیم برای این دوگانه سازی چی میتونه باشه؟
برام میدونیم این نوع دوگانه سازی تقریبا از با پیروزی انقلاب 57 آغاز شده، به این مفهوم که اگر شما مذهبی هستید انگار طرفدار حکومت مذهبی هم هستید و طرفدار حاکمان مذهبی هم هستید و اگر نه مذهبی نیستید. به این معنی در واقع دین رو تبدیل کردن به یک نوع ایدئولوژی و بخشی از هویت اون کسانی که مذهبی هستن. خب این ترک برداشته و خورد شده، مردم به شیوه خودشون ممکنه مذهبی یا غیر مذهبی باشن و اون رو لزوماً با سیاست پیوند نمیزنن. چیزی که جمهوری اسلامی در پیش بوده این بوده که این رو به عنوان یک ابزار هویتی ازش استفاده کنه برای اینکه آدم‌ها رو پشت سر خودش بسیج کنه. این شکست خورده، ولی کماکان نمیخواد از این دست برداره. در نتیجه ناچار اون مردمی که به سبک خودشون و به شیوه خودشون مذهبی هستن از خودش برونه در این موقعیت ها، به دلیل اینکه اونا تو اون قالب هایی که حکومت میپسند از مذهبی بودن و نشانه ایست برای پشتیبانی از مذهب حاکم همراه نیست. گرفتن. در نتیجه خب این یک دوگانگی ایجاد میکنه که گویی یا شما مذهبی هستی و طرفدار نظام، یا اگر طرفدار نظام نیستید مذهبی هم نیستید. میدونیم که در واقعیت آدم ها مخلوطی از این چیزها هستن. این رو به ویژه در مراسم مذهبی که تا حکومت هم با چندان میانه خوشی نداره شما میبینید، از قمع زنی که حکومت ممکنه باش مخالفت کنه تا شیوه حضور مردم مثلا در مراسم مثل عاشورا، موسیقی هایی که میزنن، رفتاری که میکنن که از نظر استاندارد حکومت پذیرفته نیست، ولی مردم طبیعتا به سبک خودشون مذهبی هستن، نه به سبکی که حکومت میخواد، و این منشأ اون دوگانگی و دوپارگی است که ازش صحبت شد.
آقای قاضیان، حالا اون چه که تاکنون حاکمیت در این خصوص انجام داده آیا به نتیجه‌ای رسیده، این دوگانه سازی رو تونسته جا بندازه، و پیامدهای چنین اقداماتی چه خطراتی برای هویت ملی در پی داره؟
ببینید، حکومت در پی دستاوردی برای خودش به اون مفهوم نیست، یعنی این کار را انجام نمیده که فکر کنه موفق میشه مثلا گرایش مردم به سیزده بدر یا مراسم سنتی ایرانی رو محدود کنه. اونم میدونن که چنین توانی ندارن، بیش از 40 اندی سالی که دارن تلاش میکنن و میدونن که این هدف دست یافتنی نیست، ولی نمیخوان ازش دست بردارن. نمیخوان ازش دست بردارن به دلیل اینکه یک، باید به سر نظر مساعد حامیان خودشون رو نسبت به کاری که دارن میکنن جلب کنن، یعنی بگن ما داریم کاری میکنیم که از اون جور زندگی که شما مایل هستید حمایت کنیم تا شما رو بذاریم در این نوع زندگی که میخواید آسوده باشید و مزاحم نداشته باشید، از یک طرف، و از طرف دیگه نمیخوان که این نافرمانی و عدم پیروی مردم از ارزش‌های حکومت خیلی جلوتر بره و به جاهایی بکشه که دیگه نشه لحاظ سیاسی به اصطلاح مهارش کرد. این دوتا شاید هدف‌های این موضوع است که می‌بینیم در جاهای مختلف مثل همین مراسم سیزده بدر، چهارشنبه سوری، عید نوروز و سایر مراسمی که غیر مذهبی هستن، حکومت سعی کرده با مهار اونها در واقع تلاش کنه این دو جنبه رو که گفتم پاسخ بده.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، پژوهشگر مسائل اجتماعی در واشنگتن، در خصوص سخنان متناقض مقامات حکومتی در ایران در باره برگزاری مراسم سیزده بدر امسال. و اما همزمان با بالا گرفتن هشدارها مبنی بر بروز قحطی در غزه، استفان سژورونه وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که پاریس پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می‌دهد. قطعنامه‌ای که به گفته وزیر خارجه فرانسه شامل راه حلی سیاسی برای پایان جنگ میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه است. جزئیات بیشتر از مهدی بیگی.
در قاهره پایتخت مصر روز شنبه وزیر خارجه این کشور میزبان همتایان فرانسوی و اردنی خود برای رایزنی در مورد وضعیت جنگ در غزه بود. استفان سژورنه وزیر خارجه فرانسه در کنفرانس خبری اعلام کرد که پاریس پیشنویس یک قطعنامه شامل راه حل سیاسی برای پایان جنگ بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می‌کند. وزیر خارجه فرانسه گفت این طرح صلحی است که از سوی جامعه بین‌المللی حمایت می‌شود، اما با مخالفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ائتلاف او روبرو بوده است. وزیر خارجه فرانسه همچنین مخالفت کشورش با حمله قریب الوقوع اسرائیل به رفح را اعلام کرد.
کشور من به شدت و به طور رسمی با هر گونه حمله در رفح مخالف است. ما همچنین معتقدیم که زمان توقف خصومت‌ها فرا رسیده و این چیزی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون ابهام در قطعنامه‌ای که دوشنبه گذشته به تصویب رسید درخواست کرده است. فرانسه، مصر و اردن به همکاری با یکدیگر در این مورد ادامه خواهند داد.
پیشتر روز پنج شنبه نماینده اسرائیل در سازمان ملل پیشنهاد فرانسه را به نفع گروه افراطی حماس دانسته و آن را پاداشی برای تروریسم خوانده بود. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را تروریستی شناختند. همزمان ژنرال چارلز براون، فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در دیدار با فرمانده ارتش اسرائیل، طرح پیشنهادی واشنگتن برای جایگزینی عملیات زمینی در رفح را ارائه کرده است. طرحی که شامل تجهیز مرز غزه با مصر با فناوری پیشرفته برای جلوگیری از قاچاق اسلحه به داخل غزه می شود. این در حالی است که گزارش ها در رسانه های آمریکا حاکی از آن است که در روزهای اخیر واشنگتن مجوز انتقال میلیاردها دلار بمب و هواپیمای جنگنده به اسرائیل را صادر کرده است. سازمان ملل هشدار داده که ساکنان غزه با قحطی شدید روبرو هستند. سازمان‌های امداد رسان می‌گویند کمک‌هایی که به غزه می‌رسند جوابگوی نیازهای مردم نیستند. ایمان صفادی وزیر خارجه اردن در قاهره گفت اگر اسرائیل مرزها را باز کند در زمان کوتاهی به مشکل قحطی رسیدگی خواهد شد. همزمان روز شنبه طرفداران فلسطینی ها در چندین شهر جهان از جمله سیاتل، نیویورک، لندن و تونس با برگزاری تظاهرات در مقابل سفارتخانه های اسرائیل خواستار آتش بس فوری شدند. در عمان پایتخت اردن در ششمین روز تظاهرات صدها معترض خواستار قطع روابط دولت با اسرائیل شدند. در داخل اسرائیل هم شامگاه شنبه صدها نفر از شهروندان تل‌آویو در اعتراض به ناتوانی دولت بنیامین نتانیاهو برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند. تظاهراتی که در آن پلیس و معترضان با یکدیگر درگیر هم شدند. پلیس اسرائیل گفته عده زیادی از معترضان با آتش افروزی و بستن راه‌ها نظم عمومی را مختل کردند و در این تظاهرات 16 نفر بازداشت و جریمه شدند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما میانگین مصرف روزانه بنزین در نوروز امسال حدود 5.3% نسبت به سال گذشته افزایش داشته، در حالی که در سال 1401 ایران از صادرات بنزین حدود 1 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشت. لایحه بودجه 1403 پیشبینی هزینه بالغ بر 3 میلیارد دلار برای واردات بنزین پیشبینی کرده است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت در قبرس گفتگو کرده و نخست از او درباره ناترازی بنزین در روزهای نوروز پرسیده.
این ناترازی رو هر سال ما بین 25 اسفند تا 15 فروردین به شکل بسیار شدید شاهدش هستیم. این یک چشم‌اندازی به ما میده از آنچه که در روزهای دیگه سال قراره که اتفاق بیفته در ایران، ولی معمولاً یک عددی هستش که بالاترین مصرف سال رو نشون میده. امسال این رقم دابقه نزدیک 160 میلیون در یک روز رسیده که به خودش نشون دهنده این هستش که بحران بنزین و حمل و نقل در ایران امسال بسیار جدی‌تر خواهد بود، چون ما توان تولید چنین رقم بنزینی رو در طول روز نداریم. نشون میده که خب وضعیت مصرف هم بسیار بدتر از سالهای قبل شد.
آقای احمدی نیا، طبق آمار که نشون میده که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن و همینطور مصادف شدن ماه رمضان با تعطیلات نوروز، بازم می‌بینیم که مصرف بنزین نسبت به سال گذشته رکورد زده و بیشتر شده. دلیل این اتفاق چیه؟
چند تا دلیل مختلف داره. مهمترین دلیلش این هستش که هر سال داره به تعداد خودروهایی که در ایران تردد میکنن اضافه میشه و این خودروها متاسفانه هر سال با کیفیت پایین‌تری داره ارائه میشه. یعنی شما میانگین مصرف خودروهای 0 کیلومتر توی ایران اگر ببینید اصلا قابل مقایسه با جاهای درست حسابی دنیا نیستش. این مسئله اول هست به خاطر اینکه از خودروهای کیفیت در ایران استفاده میشه، چه تولیدش چه وارداتش، یعنی بازار در اختیار خودروهای چینی قرار گرفته که هیچ استانداردی از هیچ نظری ندارن. اون بخشیش وارد ایران میشه که در هیچ استانداردی نمیگنجه. اونهایی هم که در داخل تولید میشه که اصلا قابل بحث نیستش و مصرف میانگین 10 تا 15 لیتر بنزین در هر 100 کیلومتر برای خودرو 4 سیلند یه چیزیه که 30 سال پیش در دنیا منسوخ شده. یعنی خودروهایی که از 30 سال پیش به این ور در دنیا تولید شدن مصرفشون بسیار پایین‌تر اومده. در عین حال مصرف خودروهای شخصی رو به سمت گازوئیلی شدن پیش برد دنیا، به خاطر اینکه بهینه‌تر نتیجه میده این سوخت و گازوئیل سوخت بهینه‌تری از مصرفش کمتره. در ایران امکان استفاده از خودروی گازوئیلی وجود نداره، چون گردی که در گازوئیل تولیدی ایران هست 30 برابر استانداردهای جهانی. این قابل استفاده نیست. یعنی شما اگر یه خودروی بنز و BMW دیزلی رو ببرید تو ایران، پمپ بنزین، گازوئیل بهش بزنید، خودرو همونجا اسقاط میشه و بعد بنز جور، یعنی موتورش عوض کنید. اصلا قابل استفاده نیست در موتورهای پیشرفته. خب این دو تا دلیلی که از سمت بحث خودرو هستش. و بحث دیگه این هستش که نشون میده مردم تمایلی به تداوم اون عقاید مذهبی ندارن. من یادم از آخرین باری که در نوروز ما ماه رمضان رو داشتیم، مقدار دید و بازدیدهای عید و سفرهای نوروزی بسیار پایین اومده بود، به خاطر اینکه خب با مسئله روزه بودن در تضاد بود. در کنار اینکه نبود امکانات رفاهی هم باعث میشه که طول این سفرها بیشتر بشه، یعنی کسی نمیتونه بره در یک شهر نزدیک مثلا ساکن بشه به خاطر هزینه‌های وحشتناکی که وجود داره. همه مجبورن برن اون شهری که یه فامیلی دارن یا یک جای ارزون قیمتی دارن یا جایی برای خودشون دارن اونجا اقامت بکنن. برای همین برای مردم نمیصرفه، ترجیح میدن که با ماشین خودشون 1000 کیلومتر رانندگی کنن برن یه شهر دیگه تو خونه فامیلاشون، که این باعث میشه که چرخه اقتصادی هم متاسفانه پایین تر.
آقای احمدی نیا، گفته شده که کسری بودجه 200 همتی بر اقتصاد کشور با واردات بنزین در کوتاه مدت قابل رفعه. سوال من از شما اینه که آیا این امکان پذیره؟
متاسفانه پاسخ به این سوال خیر هستش، به خاطر چند موضوع. اول اینکه به خاطر تحریم‌هایی که در نتیجه برنامه هسته‌ای علی خامنه‌ای بر ایران تحمیل شده، هر گونه معاملات نفتی و مشتقات نفتی با ایران تحریمه، ممنوع از دو طرف آمریکا. کسی حاضر نیست به طور رسمی به ایران بنزین بفروشه و ما مجبوریم بریم اون همون جوری که نفت رو قاچاق میکنیم این رو هم از دلالهای غیر رسمی به صورت خرد وارد کنیم، نه خرید عمده از فروشندگان رسمی. این باعث میشه قیمت برای ما بالاتر بره. از اون طرف درآمد دلاری کشور به شدت محدوده و در بودجه جدیدی که تعیین کردن قراره به دستگاه ها نفت بدن دست اختلاسگرا و دست دزدهایی که در سپاه و جاهای دیگه دارن همینجوری اختلاس میکنن و میدزدن، نفت رو اونا ببرن بفروشن. باز دلارش بر نخواهد گشت به خزانه. در نبود دلار امکان این که بخوان واردات بنزین انجام بدن هم وجود نداره. توان تولید داخلی هم به حد اکثر خودش رسیده، به دلیل تحریم‌ها سرمایه گذاری و ایجاد پالایشگاه‌های جدید انجام نشده. کیفیت بنزین و گازوئیل تولیدی در پالایشگاه‌های موجود کافی نیستش برای جوابگویی نیازی که وجود داره و در مجموع یک بن‌بستی برای جمهوری اسلامی که تنها چاره‌ای که براش باقی می‌ذاره افزایش قیمت بنزین هست، بلکه با افزایش قیمت بنزین هم مصرف یک مقداری کمتر بشه، نه به شدت بلکه حالا یه مقداری کمتر بشه، هم اون کسر بودجه رو جبران میکنه که برن بنزین خارجی وارد کنن و بخوان تازه روش یارانه بدن. در نتیجه پیشبینی من این هستش که امسال به احتمال زیاد قیمت بنزین رو بالای 10,000 تومان افزایش خواهند.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، کارشناس بازار نفت و انرژی در قبرس. اما در شماری از کشورهای دنیا از جمله ایران و افغانستان و برخی کشورهای آفریقا و خاورمیانه زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. فرانسه از جمله کشورهایی است که برای رفع تبعیض جنسیتی از زنان تلاش‌های زیادی را صورت داده و به تازگی برخورداری از حق سقط جنین برای زنان در قانون اساسی این کشور گنجانده شده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
فکر کنید زنی هستید که در شهر پاریس زندگی میکنید و امروز برای ورزش یا هواخوری راهی یک بوستان شهری میشوید، اما مقابل ورودی بوستان ناگهان با تابلوی ورود زنان ممنوع روبرو میشوید. یک مرد تنومند که لباس ماموران را بر تن دارد مقابل بوستانی در مرکز پاریس ایستاده و به هر کسی که میخواهد وارد آنجا شود توضیح میدهد که بر اساس قانونی که از صبح امروز اجرایی شده ورود زنان به پارک ها ممنوع است. این ابتکاری است که از سوی سازمان عفو بین الملل به اجرا درآمد با هدف آگاهی بخشی در مورد آنچه بر زنان افغانستان می گذرد. یک دوربین مخفی نیز در ورودی پارک قرار داده شد تا واکنش مردم ضبط و سنجیده شود. ساندوس جلجول، عضو سازمان عفو بین الملل:
ما میخواستیم که مردم فرانسه بتونن خودشون رو در همون موقعیتی قرار بدن که زنان افغانستان هر روز تجربه میکنن. بعد از بازگشت طالبان به قدرت، حقوق زنان افغان به شدت محدود شده و اونا نمیتونن در اماکنی از جمله سالن ورزش، آرایشگاه و پارک حضور پیدا کنن.
فرانسه جزو کشورهای پیشگام در راستای حقوق زنان است و این در شیوه برخورد اکثر زنان با مأموری که مقابل پارک ایستاده نیز دیده می شود. یکی از آنها خواهان توضیح است و این کار را احمقانه می خواند. زنی دیگر می گوید که حتی تصور چنین رخدادی برایش ممکن نیست. یک زن دیگر نیز ضمن احمقان خواندن این کار مأمور را به چالش می کشد. حتی مردها نیز واکنش منفی دارند و تبعیض بر اساس جنسیت را نمی پذیرند. در مجموع بسیاری از ساکنان پاریس که با مسئله ممنوعیت ورود زنان به پارک روبرو شدند، از آنچه در کشور افغانستان می‌گذرد اطلاع نداشتند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که از طریق این آگاهی رسانی می‌خواهد دولت فرانسه را مجاب کند تا با دادن ویزا به زنانی که در افغانستان مشکل دارند راه را بر آنها بگشاید. این در حالی است که در همسایگی افغانستان در ایران نیز زنان با مشکلاتی از این دست مواجهند. از در حدود 3 سال پیش طرح تفکیک جنسیتی پارک‌ها در تهران و شماری از شهرها گسترانده شد و انتقادهای بسیار را برانگیخت. تفکیک جنسیتی در آرایشگاه‌ها، مراکز آموزشی، برخی از وسایل حمل و نقل عمومی و سالن‌های ورزشی نیز دیده می‌شود. حجاب زنان نیز از اوایل استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران اجباری است. گرچه با وجود مجازات‌های قضایی، اکنون بسیاری از زنان دیگر حجاب اجباری را بر نمی‌تابند. از سوی شکل گرفتن اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی و همچنین گسترش تظاهرات تا کشورهای غربی سبب شده تا بخشی از مطالبات زنان ایران در غرب نیز بازتاب داده شود. این مسئله همراهی شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و سیاست ورزان را با معترضان در ایران افسایش داده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نخستین مقام اجرایی در دنیا بود که از اعتراضات اخیر ایران با عنوان انقلاب زنان یاد کرد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. پایان بخش این مجله پیام‌های نوروزی برخی همکاران رادیو فردا به شما شنوندگان صمیمی و همراهان همیشگی رادیو فردا است. بدرود.
من مهدی طاهباز هستم. سال نوتون مبارک باشه. سال 1403 سال اژدهاست. اژدها سمبل قدرت، اقتدار، مقام، احترام، شانس، موفقیت و ظرفیت. امیدوارم که در سال جدید، سال 1403، پرقدرت باشید، با اقتدار باشید، احترامتون نگه داشته بشه، موفق باشید و تا میتونین توی این سال شانس بیارید.
من پروانه وحیدمنش هستم. بهار برای من یعنی جوانه زدن پس از پاییزی که همه برگ ها رو تکونده و زمستونی که همه شاخه ها رو شکسته، بهار یعنی دوباره جوانه می زنم. نوروز خجسته.
سعید جعفری هستم. سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم سال جدید همراه با اخبار و اتفاقات خیلی بهتر از سالهای قبل باشه.
میرویس هستم. سال نو را به همه فارسی زبانان جهان تبریک میگم. ز میرویسیم. نو کالمو مبارک شه.
با شاد باشه سال 1403 به شمایی که صدای من رو میشنوید. بنیامین صدر هستم. آرزو میکنم که در سال نو هر اون چرا که دوست دارید و شایسته به دست آوردنش هستید براتون اتفاق بیفته. با آرزوی پیروزی نو بر تاریکی.